بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب بحث در استصحاب قسم سوم از کلی رسید، یه مقدار بحث در استصحاب قسم دوم از کلی مطرح شد. حالا ما در ادامه بحث باز به نوعی بر میگردیم به جمع‌بندی نسبت به استصحاب قسم دوم از کلی. انشاءالله بعد از نقل این فرمایشات یک به هر حال جمع‌بندی اساسی انشاءالله خواهیم داشت. مرحوم آخوند این استصحاب قسم سوم رو که نپذیرفتند از کلی، این که ما شک در بقای کلی داشته باشیم، به جهت اینکه شک داریم که آیا به حال یک فرد دیگری جای اون فردی که رفته است آمده، یا اینکه نه. اینجا ایشون فرموده است که خب بیانشون رو عرض کردیم. حالا فرمایش مرحوم آقای خویی رو در اینجا عرض میکنیم که ایشون کلام مرحوم شیخ رو در اینجا میارن که مرحوم شیخ تفصیل دادن بین اون افرادی که کلی احتمال وجودش در بین اون افراد هست، اون قسمی که احتمال حدوث فرد دیگر مقارن با حدوث فرد معلوم النفی، یا احتمال حدوثش مقارن با ارتفاع آن، یعنی با وجود فرد یک فرد مقارن با وجودش یک فرد دیگری آمده. احتمال دوم این که حدوث فرد دوم مقارن با ارتفاع فرد اول باشه. مرحوم شیخ در قسم صورت اول کلی قسم سوم فرمودن که استصحاب جاریست در کلی، اما دومیشو نه. با این بیان که کلی مردد است بین این که وجودش به گونه ای باشه که مرتفع نمی شود با ارتفاع فرد معلوم الارتفاع، یا اینکه نه مرتفع میشه. خب چون ما به حال علم به وجودش داشتیم، به وجود کلی و اون فردی که وجود داره، و احتمال میدیم که این کلی ادامه داشته باشه، استصحاب این کلی رو برحال می کنی. اما در صورت دومش که اون فرد اول مرتفع شده، فرض نیست که مرتفع شده با ارتفاع اون، خب قطعا می دونیم که برحال کلی با اون فرد مرتفع از بین رفته دیگه، اینجا اصلا نمی توانیم استصحاب کلی بکنیم. این رو از مرحوم شیخ مرحوم آخوند میارن، بعد میفهمن که نه، این کلام درستی نیست و در هیچ کدام این کلی جریان نداره. یه مقداری دقت بکنیم تو فرمایشات ایشون که ما عرضی که کردیم در رابطه بین فرد و کلی، اینم ایشون همون عرض ما رو داره منعکس میکنه که ما به حال به صورت به نوعی مبنایی آمدیم که اساسا اینجا استصحاب کلی چه معنا داره، این رو دارن اینجا در رد مرحوم شیخ بیان میکنن. فهمید که اصلا کلی وجودی نداره جز در ضمن فرد. وقتی که فرد با یکی از خصوصیات فردی موجوده کلی هم موجوده. پس علم به وجود فرد علم به وجود کلی است، اما اینکه این کلی در ضمن فرد دیگری وجود داره معلوم نیست. با اون فردی که به هر حال موجود بوده ما شک داریم، مقارن با اون فرد فرد دیگری هم موجود شده که کلی با اون باشه، خب نسبت به اون قبلی که اونو میدونیم که به هر حال هست، دومی رو نه، اصلا ما علم به وجود کلی در این صورت به هر حال نداریم. بعد میخوان که پس اونی که معلوم است یقینا مرتفعه، اونی که محتمل البقاست برای ما به هر حال معلوم نیست، پس اتحادی بین قضیتین نیستش. اینو همین دیگه، چیزی انتظار میکنیم از این دوتا فرد. حالا من بعدشون فرد به خلاف قسم دوم از کلی، اونی که معلوم است در قسم دوم وجود کلی است که مردد است بین خصوصیتین، تعبیر روشون عوض میکنه. ما احتمال میدیم این وجود به عینه خلاصه وجود داشته باشه در فرد طویل، فرد قصیر طویل بود دیگه، پس اتحاد قضیتین درست شد. ایشون در قسم کلی قسم دوم اینطوری تعبیر میکنن که اون که ما علم داریم علم به کلیه که مردد است بین دو خصوصیت. خب چه فرقی میکنه بین پرانتز فعلا، بین این کلی که اینجا هست اونم مردد دیگه بین دو تا فرد؟ بله، این یک بحث. بعد میخوان که مرحوم شیخ یک صورت دیگری رو هم از قسم سوم استثنا میکنن و در اونجا استصحاب رو جاری میکنن، و اون اونجاییست که فرد دوم این با فرد لاحق با فرد سابق یک اختلاف برحال شدت و ضعفی داره از نظر ماهیتی، مثل رنگ شدید و رنگ ضعیف. حالا در احکام وجوب و استحباب، استحباب برحال یک رنگ ضعیفی از حکم تکلیفیه یا حکم وضعیه. در عدالت هم هست، عدالت در یک مرتبه عالی بعد حالا تنزل کرده باشه به مرتبه دانی، از شخص مثلا یه چیزی ساده شده که این آیا اون اصل عدالت رو از بین برده یا اون شدتش رو. باز اینجا هم ایشون اشکال میکنن به اینکه به هر حال اگر ما دقت بکنیم این بیان شما همون استثناء قسم اول میشه، یک فرد که به هر حال دارید شما فرد را استصحاب میکنید، به نظر عرف این لاحق همان چیه سابقه و شدت و ضعف از حالات یک شی به حساب میاد. حالا این رو اینجا ایشون بیان فرمودند. بعد در پایان کلامشون برای بیشتر روشن تر شدن این استصحاب قسم سوم کلام فاضل تونی رو میارن که یه بحث اصلا مفصلیه که همون بحث استصحاب عدم تزکیه است. حالا این رو به صورت مختصر ایشون بیان میکنن بیان میکنیم. منتها امام رضوان الله بعد از این استصحاب قسم سوم یه فصلی به صورت جدا در استصحاب عدم تزکیه میاره. مشهور در رابطه با پوستی که افتاده، ما نمیدونیم که از یک حیوان به هر حال قابل تزکیه است یا نه. گفتن ما می توانیم استصحاب بکنیم عدم تزکیه را، که ایشون این رو رد میکنه. حالا چجوری استصحاب میکنی؟ عدم تزکیه لازمه دو امره، یکی حیات، دوم موت به صورت عادی حتف انف. اونی که موجب نجاست، این لازم از اون نظر که لازم است نیست، بلکه لازمه موت حتف انفه. پس عدم تزکیه عام است برای موجب نجاست. پس عدم تزکیه گاهی در فرض حیات، وقتی که زنده است، صادقی که مزکا نیست دیگه، و گاهی هم در فرض موت. و اونی که سابقا معلوم حیات و اون باقی نیست تا زمان موت که نجاست رو بیاره. بله، ایشون میخوان که مرحوم فاضلتونی که احتمال دیدیم که عدم تزکیه که لازمه موت عطف انفه، این به هر حال این تحقق داشته باشه، اما میخوان که این متیقن که نیست. یعنی حیات رو بیاریم و موت حتف انف، این عدم تزکیهی که لازمه ی حتف انفه، این رو استصحاب بکنیم، این اصلا سابقه نداره، پس استصحاب جاری نیست. بله، همین دو تا فرد دیگه اینجا استصحاب قسم سوم در این این عدم تزکیه لازمه، یعنی عنوان عدم تزکیه هم بر زمان حیات صدق میکنه هم بر موت حتف انف. یعنی به هر حال تزکیه نشده، تزکیه نشده. بله، موت حتف انف هم که رخ میده تزکیه نشده. خب شما مشهور حکم نجاست کرده به این صورت که اون وقتی که حیات داشت عدم تزکیه داشت، که انهو نجاست ملازم با هر دوه. مشهور اینطوری گرفته وقتی که تا موت حتف انف آمد، این مقارن حیات موت حتف انف، پس منتقل شده این نجاست به این موت حتف انف. این جلد مطروح رو ما حکم نجاستش میکنیم. ایشون بیان میکنن که ما عدم تزکیه رو به هر دو حال میگیم، اما نجاست ملازم با عدم برحال بله عدم موت حتف انفه، یعنی موت بر موت حتف انف خلاصه این نجاست بار میشه. موت حتف انف هم عدم تزکیه داره، نجاست هم بهش هست، اما زمان حیات عدم تزکیه هست، اما نجاست نداره. پس این که عدم تزکیه به هر دو صدق میکنه، این ملازمه این نیست که ما اینجا استصحاب بکنیم حیات را که به موت عطف انف به حال منتقل میشه، این مقارن آنه. ولی دیگه مقالطه اهمیت ملزوم از لازم، که ملزوم که عدم تزکیه است، اما لازم برای نجازت حتف انفه. موت که استثاب نهاره، این که داره. و دوم این که آیا بحث دیگر این حتف انفیه، اینم تازه ما نمیدونیم، شاید پوست حیوان مزکا باشه. چه دلیل داریم بر اینکه حکم به نجاست این بکنیم؟ مشهور گفتن نجسه، با این بیان که این استصحاب به حال قسم سوم رو ایشون این استصحاب رو از قبیل استصحاب قسم سوم دانسته که این رو نمیتوانیم اثبات بکنیم. بعد مرحوم شیخ، مرحوم آقای خویی، میفهمون که از نظر مشهور یه دفاعی کرده، جواب داده که حرمت و نجاست در شرع بر مجرد عدم تزکیه مترتب شده، الا ما زکیتم، این ماله نجاست حرمت خوردن، ولا تأکلو مما لم یذکر اسم الله. خب میخواد که این معنا منافات نداره، که اونی که فرموده نجاست متعته بر موضوع میته است به مقتضای ادله نجاست میته باشه، چون تا وقتی که تزکیه نشد این میته است. پس تزکیه یک امر شرعی توفیقی است، ما عدای مزکا میته است. پس ما مزکا بودنشو که احراز نکردیم، این میته است. یعنی به هر حال به نوعی این استصحاب رو حالا اثبات کرده مرحوم شیخ. خب این ما زکیتم ظهور در علم داره دیگه،
ظهور یعنی علم اینجا تاریخیت داره، موضوعیت که نداره. اگر این موضوعیت داشت، پس جایی که علم نداریم نجس. اما فرموده الا ما زکیتم، نه الا ما علمتم انه مزکی. پس بنابراین این احتمال داره مزکا باشه، احتمال داره مزکا نباشه.
خب بعد به هر حال احراز بکنیم مزکا بودن رو، الا ما زکیتم داره اینو اثبات میکنه. این بعد احراز بشه، احراز نشده دیگه. بله، همین فرمایش مرحوم آقای خویی در جواب مرحوم شیخ اینه که کلام مرحوم فاضل ناظر به خصوص نجاسته، و اونی که بر عدم تزکیه حیوان در ادله خلاصه مترتبه، اون حرمت اکل و عدم جواز صلاته، و منازمتی هم بین اینها نیست، بین حرمت اکل و عدم جواز صلات و بین نجاست. گاهی بعضی از اجزای حیوان مزکا حرام خوردنشون که طاهره، در موی حیوانی که معکول اللحم نیست نمیشه نمازون، با اینکه در اکثر غیر معکولها طهارته. پس عنوان نجاست بر عنوان میته ثابته. میته هم چیه؟ اونیست که زهوق نفس بشه بدون سبب شرعی. خب این امر وجودیه، وقتی ما شک داریم استصحاب عدم رو میکنیم، که آیا این یه وقتی که اینطوری موت نبود زمان حیاتش، همین رو استصحاب میکنیم. نمیتوانیم با استصحاب عدم تزکیه این امر وجودی اثبات بکنیم، پس موت حتف انف رخ داده. میته اونیست که به هر حال موت حتف انف باشه. بله، این خلاصه فرمایش ایشونه که میخوان که فرمایش مرحوم فاضل چون اینجا از قبیل استصحاب اسم سومه هر فرمایش متینیه و جاری نمیشه. حالا فرمایش حضرت امام رو در اینجا عرض بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.